به ساعت 8 صبح جمعه 9 اسفند ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه نیم ساعته بامدادی باقی مونده. ازتون میخوام در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت مهرداد میردامادی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت و اوقات شما بخیر و خوشی شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران مایل است به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخ بگوید، اما برنامه هسته‌ای خود را بی کم و کاست نگه خواهد داشت و هیچ تأسیساتی را تعطیل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف که در جریان سفر خود به هند در دهلی نو با خبرنگاران سخن میگفت، در مورد مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک هم اظهار داشت که امیدوار است این گفتگوها تا اواخر تیر ماه به نتیجه برسد. وزیر خارجه ایران با تأکید بر اراده سیاسی ایران برای حل مسئله هسته‌ای گفت که در طرف دیگر مذاکرات هم از جنبه ماهیتی و هم به لحاظ رویکرد مسائلی وجود دارد. حمید چیتچیان وزیر نیرو روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت برق 25% افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. به گزارش سایت خبری تابناک، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ابلاغی به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از 430 به 533 ریال افزایش دهد. حدود 50 مرد مسلح فرودگاه شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را به تصرف درآوردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌کند که مهاجمان در ساعت اولیه بامداد روز جمعه به فرودگاه آمدند و با برافراشتن پرچم روسیه پایانه پروازهای داخلی را اشغال کردند. قرار بود هیئتی به نمایندگی از دولت موقت اوکراین روز جمعه به جمهوری کریمه سفر کند. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه که تحت کنترل افراد مسلح هوادار روسی است، روز پنجشنبه رأی به برگزاری همه پرسی به تاریخ 4 خرداد سال آینده داد تا دامنه خودمختاری این جمهوری از اوکراین افزایش یابد. در همین ارتباط صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در بیانیه گفته است هیئتی از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به این کشور سفر خواهد کرد. وزیر جدید اقتصاد اوکراین گفته است که این کشور خواستار دریافت دست کم 15 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول است و نخست وزیر جدید هم دریافت این وام را در اولویت برنامه‌هایش اعلام کرده است. به گفته مقام‌های عراق دست کم 26 نفر در انفجارهای روز پنجشنبه در داخل و اطراف بغداد کشته شدند. 17 تن بر اثر بمبی در بازارچه فروش موتورسیکلت در محله صدر در شرق بغداد کشته و 38 نفر زخمی شدند. انفجار بمب‌هایی در 2 مینیبوس هم در همین محله جان 9 نفر را گرفت و 25 تن را مجروح کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که امروز در 3 نوبت ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در جهان و همینطور وعده حسن روحانی در مورد کاهش 10% نرخ تورم. تهدید جشولت در مورد اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی هم عنوان یکی دیگر از گزارش های ماست و همینطور انتشار فایل صوتی مکالمات نخست وزیر ترکیه. دولت آمریکا گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال 2013 میلادی را منتشر کرد. در این گزارش که مانند سالهای پیشین بخشی نیز به ایران اختصاص دارد، گفته می‌شود که نقض حقوق شهروندان ایرانی همچنان و به گونه‌ای مکرر ادامه دارد. گزارش سالانه دولت آمریکا که از جانب وزارت خارجه این کشور تهیه و ارائه می‌شود، با اشاره به این نکته که در سال گذشته میلادی دولت چند گام در جهت پیگرد و مجازات مقام‌های های ناقض حقوق مردم برداشته، با این حال نیروهای امنیتی اغلب پس از بازداشت آزاد شدند و مقام‌های قضایی از پیگرد این ماموران خودداری کردند. در گزارش تایید شده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به شیوه فراگیری در تمام سطوح حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان با تأکید بر رسالت ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول ملت‌ها نسبت به بهبود چشمگیر در برخی از کشورها اظهار خوشبختی کرد. آقای کری گفت امروزه بزرگترین چالش‌های امنیت ملی در سرزمین‌هایی است که دولت‌ها حقوق اساسی شهروندان خود را انکار می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا بر آزادی مردم در انتخاب نوع زندگی که یکی از حقوق بنیادی به شمار می‌رود تأکید کرد.
As we all just saw in real time in the last days.
او گفت در اوکراین آنچنان که طی روزهای گذشته همگی دیدیم، ده‌ها هزار تن در خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند و بار دیگر نیروی مردمی را به نمایش گذاشتند که می‌تواند خواهان دموکراسی بیشتر و دولتی پاسخگو باشد و حتی در برابر تکتیراندازانی که از پشت بام‌ها آنها را هدف قرار می‌دادند، پایداری کنند تا صدایشان شنیده شود. آقای کری گفت که یک شهروند روس 86 ساله‌ای که پیشاهنگ مبارزه برای حقوق بشر بوده، الهام بخش او در تأکید مکرر بر لزوم دفاع از این حقوق بوده است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بخش مربوط به ایران پس از اشاره به قدرت مطلق آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت و کنترل او بر قوای دولتی و از آن جمله بر قوه قضاییه و نیروهای امنیتی، به آزار اقلیت‌های مذهبی و اعدام‌های فراوانی تأکید می‌کند که بر اساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تعداد 624 اعدامی آمده که بسیاری از آنها در محاکماتشان حتی از اصول اولیه قضایی هم خبری نبوده است. گزارش می‌گوید دولت ایران تنها به اعدام 334 تن در سال 2013 اشاره کرده، ولی در این زمینه هم اطلاعاتی مانند تاریخ اعدام‌ها و نام اعدام شدگان و یا جرائمی که آنها مرتکب شده بودند ارائه نداده است. خانم عزرازیا دستیار موقت وزیر خارجه در امور حقوق بشر در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت که حبس رهبران آیین بهائی و شبان سعید عابدینی نوکیش مسیحی و بسیاری دیگر تنها به خاطر ادای امور مذهبی ادامه دارد. خانم زیاد در مورد وضعیت حقوق بشر از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفت ما نشانه های بسیار اندکی از بهبود وضعیت حقوق بشر از هنگام تشکیل دولت جدید شاهد بودیم، ولی گزارش سال 2013 نشان می‌دهد که اتهام شکنجه، زندانی کردن به خاطر باورهای سیاسی، اعدام‌های بدون رعایت اصول قانونی که در زمان این دولت انجام شده، همچنین تهدید و ارعاب اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت‌های مربوط به آزادی بیان و تهدید مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان پابرجاست. او افزود که چند گامی در جهت آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران برداشته شده، ولی در مجموع باید گفت که شرایط همچنان نامطلوب است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بر سرفصل‌های گوناگون مانند ناپدید شدن افراد، شکنجه، شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، نقش نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در حکومت، جلوگیری از محاکمه‌های علنی، روند محاکمه‌ها و موارد بسیاری دیگر از نقض حقوق بشر، هر یک با نمونه‌های مستندی همراه هستند که با ذکر نام افراد و تاریخ دقیق آورده شده‌اند. در این گزارش به نقض حقوق زنان و کودکان نیز به طور جداگانه اشاره شده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر خود به استان هرمزگان و در جمع مردم این استان از کاهش 10% نرخ تورم در ماهای گذشته خبر داده و در عین حال بر تداوم کاهش نرخ تورم در ماهای آتی پای فشرده است. همزمان انتشار نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه نیز سخنان رئیس دولت 11 را تایید میکند. بیشتر بشنویم از نرخ تورم در گزارشی از آرش حسنی.
زمانی که حسن روحانی در 100 روز کاری دولت 11 چنین وعده‌ای میداد، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ایران اندکی کمتر از 40% بود.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. برنامه‌ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه. در این حال قول مسئولین ما این هست که تورم به 35% خواهد رسید تا پایان سال.
حال کمتر از 3 ماه پس از آن وعده رئیس جمهوری ایران، آنطور که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در برنامه تلویزیونی گفته، وعده حسن روحانی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم بهمن ماه، یعنی 1 ماه پیش از پایان امسال، محقق شده است.
در ماه دی تورم نقطه به نقطه 27.5% بود که اعلام کردیم. خوشبختانه در بهمن ماه این به 22% تقلیل پیدا کرد. پایبندی به انضباط مالی، سیاست‌های سنجیده، آثارش رو ما می‌توانیم در اقتصاد ببینیم. 5.5% طی ماه دی تا بهمن ما خوشبختانه شاهد این کاهش بودیم. در ارتباط با نرخ تورم 12 ماهه که در دی ماه 35% بود، این توی بهمن ماه به 33.7% تقلیل پیدا کرد. یعنی ما پیشبینیمون این بود که تا پایان سال نرخ تورممون به 35% تقلیل پیدا بکنه که الان تو بهمن ماه 33.7% هست.
اما این روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم است که همواره اختلافی 7% با گزارش‌های بانک مرکزی دارد. هنوز اما روایت بانک مرکزی از نرخ تورم بهمن ماه منتشر نشده تا معلوم شود نرخ تورم 12 ماهه در محاسبات بانک مرکزی نیز به کمتر از 35% رسیده است یا همچنان این شاخص بالاتر از 35% در نوسان است. هرچند که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه‌های اخیر نشان از آن دارد که نرخ تورم در ماه‌های گذشته آهنگی کندتر از قبل در پیش گرفته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در دی ماه امسال به 38.4% رسید که نسبت به نرخ تورم مهر ماه که اوج نرخ تورم امسال بوده کاهشی 2% را تجربه کرده است. اما هنوز بر اساس گزارش بانک مرکزی برای رسیدن به وعده حسن روحانی راهی نزدیک به 4% باقی مانده است که باید در ماه‌های بهمن و اسفند این راه پیموده شود. انضباط مالی و پولی دولت 11، کنترل نقدینگی و محدود کردن ریشه‌های پولی تورم در ایران در کنار کنترل انتظارات تورمی در آینده و همچنین اطمینان نسبی جامعه از وضعیت آینده اقتصاد ایران از مهمترین دلایلی است که کارشناسان در بیان دلایل کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر از آنها نام می‌برند. گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران طی دی ماه امسال نیز نشانه امیدوارکننده‌ای از روند کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی به دست می‌دهد. بر اساس این گزارش شاخص بهای تولید کننده، یعنی متوسط قیمت تمام شده تولیدات تولید کنندگان ایرانی در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال تغییری نداشته و ثابت مانده است. اما تداوم کاهش نرخ تورم در سال آینده برای دولت 11 کار دشواری است. افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بر اساس قانون بودجه و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها بزرگترین این چالش هاست. ضمن اینکه در همین هفته های باقی مانده از امسال نیز این دشواری برای دولت حسن روحانی کمتر نیست. به طور سنتی افزایش قیمت ها در ماه ها و هفته های پایانی هر سال به دلیل گردش سریع‌تر پول و افزایش تقاضاهای خرید شتاب بیشتری می گیرد.
گزارش همکارم آرش حسنی را شنیدید. سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به تهدید گروه جیش العدل در مورد اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفته است که اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان جزئیات آن را ذکر کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته، با ابراز امیدواری نسبت به آزادی 5 سرباز ایرانی از دست جیش العدل تاکید کرده که جزئیات اقدامات انجام شده برای آزادی این سربازان قابل طرح نیست. او گفته است هیئتی که از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و افزوده که دولت پاکستان نیز همکاری‌هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران برای آزادی اینها نیاز مبرم داره با سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان همکاری بکنه که در سطح سیاسی در جریان بوده. به همین جهته که ایران نمیتونه به طور کامل بازگو بکنه که چه اقداماتی در جریانه، چون بدون کمک اینا در حال حاضر غیر از اقدام مستقیم نظامی در خاک پاکستان که صحبتش شد بود ولی عملی نیست و به هیچ وجه صحیح نیست، نیاز داره که با این سازمان‌ها همکاری بکنه. به احتمال بسیار قوی کسانی به عنوان واسطه دارند بین حتی اون سازمان‌های پاکستانی و سازمان‌های ایران دارند همکاری می‌کنند که به نحوی بتونند این نفرات رو زنده به خاک ایران بازگردونند.
جیش العدل گروهی است که 19 بهمن ماه 4 سرباز و 1 گروهبان مرزبانی ایران در مناطق مرزی با پاکستان را به گروگان گرفت. جیش العدل روز چهارشنبه 7 اسفند ماه اعلام کرد که گروهبان دستگیر شده را اعدام خواهد کرد. این گروه اعلام کرده است که دادگاه شرع این گروه حکم اعدام گروهبان ایرانی را صادر کرده است، چرا که یکی از وابستگان به این سازمان توسط حکومت جمهوری اسلامی در زندانهای ایران اعدام شده است. گروهبانی که گروه مسلح سنی مذهب بلوچ جیش العدل تهدید به اعدامش کرده است، در فیلمی که سایت فارسی العربیه در هفته پایانی بهمن ماه منتشر کرد، خود را جمشید دانای فر معرفی کرد و از حکومت ایران خواست تا درخواست‌های جیش العدل را بپذیرد تا او و 4 سرباز دیگر آزاد شوند. جیش العدل با صدور بیانیه اعلام کرده که این 5 سرباز را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر سپاه پاسداران در سوریه آزاد می کند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا:
این که ممکنه نفرات ربوده شده رو اعدام بکنن، این گونه کارها از دست سازمانهای تروریستی ساخته است. بیشک جمهوری اسلامی در کوشش و تقلاست که به نحوی این نفرات رو آزاد بکنید، ولی خواسته جیش العدل من فکر نمی کنم که این عملی باشه، برای اینکه هیچ دولتی به خواسته های سازمانهای تروریستی عمل نمی کنه. ممکنه امتیازاتی به اینها بدند، ولی اون خواسته های وسیع رو که سازمان جیش العدل اعلام کرده به هیچ وجه به باور من از سوی جمهوری اسلامی عملی نیست.
از سوی دیگر حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز چهارشنبه 7 اسفند ماه از سلامتی سربازان روبوده شده خبر داد و اعلام کرد که پیگیری ها برای آزادی این مرزبانان در جریان است. اما جیش العدل با صدور بیانیه اعلام کرده که حکومت ایران تاکنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود بر نداشته و هیچ مذاکره ای نیز صورت نگرفته، اما جمهوری اسلامی میخواهد با تبلیغات دروغین مردم را بفریبد. این گروه همچنین تأکید کرده در حال جنگ با حکومت ایران است و از مردم خواسته تا فرزندان خود را برای سربازی به بلوچستان نفرستند، زیرا در این منطقه جنگ است و آنها در جنگ یا کشته می شوند یا به اسارت گرفته خواهند شد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا می گوید:
اینها کارهای تبلیغاتی است که به احتمال بسیار زیاد از طرف این سازمان تروریستی داره انجام می گیره. ممکنه که ایران مستقیما تماسی نداره با جیش العدل که نداره، این تماس ها به طور غیر مستقیم است و این حرف جیش العدل که سربازان منطقه رو ترک بکنند و رویارویی نکنند با جیش العدل، این هم قابل قبول نیست، برای اینکه نمیشه صحت گذاشت به آدم ربایی و کارهای تروریستی این سازمان.
ایران و برخی از کشورهای جهان مانند آمریکا جیش العدل را یک سازمان تروریستی میدانند، اما این گروه میگوید مدافع حقوق سرکوب شده اهل سنت ایران در برابر حکومت شیعه مذهب مرکزی است و خواستار جهاد علیه جمهوری اسلامی است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. سه نفر با نام‌های حبیب، حمید و ارسلان، سه شهروند اهل استان البرز، روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به اتهام تجاوز و چندین فقره دزدی در شهرهای هشتگرد، نظرآباد و مهرشهر کرج در ملأ عام اعدام شدند، در حالی که به گزارش رسانه‌های ایرانی این اعدام‌ها با حضور ده‌ها تن از شهروندان این استان اجرا شد. انتشار فیلمی از یکی از این اعدام‌ها در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌هایی داشت. بیشتر بشنویم از مهتابه وحیدی راد.
زمان ساعت 5 صبح یک روز چهارشنبه زمستانی. مکان شهرهایی در استان البرز، مهرشهر کرج، نظرآباد و هشتگرد. هوا هنوز گرگ و میش هم نشده. در خنک‌های صبح تاریک ده‌ها تن از شهروندان، زن و مرد و حتی کودکان شهر جمع شدند در اطراف داربستی که بر تیر بالاییش تنابی سفید گره خورده. همگی منتظر اجرای نمایش اعدامند. باز هم اعدام در ملأ عام با حضور تماشاچیان رقص مرگ بر چوبه دار. هر کسی چیزی میگوید. برخی اتهام محکوم به اعدام را میپرسند، برخی سوت میزنند و فریاد میکشند و برخی دیگر هم دوربین تلفن همراهشان را روشن کردند تا ساعتی بعد عکس‌ها و فیلم این نمایش را روی اینترنت منتشر کنند. فیلمی که چهارشنبه شب روی یوتیوب و پس از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صحنه اعدام متهمی را به تصویر می‌کشد با نام حبیب که صبح همان روز در میدان دخانیات هشتگرد به جرم تجاوز به عنف به دار آویخته شد. آنطور که این فیلم 9 دقیقه‌ای نشان می‌دهد، آخرین خواسته این متهم 26 ساله پیش از مرگ دیدار با مادرش بود که با مخالفت مجریان اعدام در نهایت به درگیری متهم با ماموران نیروی انتظامی انجامید و پس از دقایقی درگیری در میان صدای سوت و فریاد حاضران در صحنه طناب دار بر گردنش حلقه می‌شود. پس از آن چند ثانیه‌ای سکوت است. تکانهای نافرجام و دیگر هیچ. و حالا صدای تماشاچیان است که در فضا می پیچد. هر یک با شیوه خود متهم را که حالا بالای دار است بدرقه می کنند. برخی با سوت و کف زدن، برخی با شعارهایی با مضمون تشکر از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و برخی دیگر هم با فرستادن صلوات. حمید و ارسلان هم دو متهم دیگر پرونده‌اند که همزمان در میدان شهرداری نظرآباد و بلوار ارم مهرشهر کرج در نزدیکی کلانتری این شهر اعدام شدند به همان جرم، تجاوز و چند فقره دزدی. اما این بار اجرای حکم اعدام در کوچه و خیابان مخالفانی هم داشت، مخالفانی که البته به گفته خودشان صدایشان به جایی نرسید. یکی از شهروندان مهرشهر کرج که نخواست نامش برده شود به رادیو فردا گفت که شماری از اهالی این شهر از 48 ساعت پیش از اجرای حکم اعدام، وقتی که از طریق بنرهای نصب شده از اجرای آن در محلهشان باخبر شدند، با تنظیم نامه‌ای اعتراض‌آمیز به کلانتری 4 مهرشهر رفتند تا از اجرای حکم اعدام در محلهشان جلوگیری کنند. درخواستی که به گفته این شهروند در نهایت بی تأثیر بود و در میان عزم مسئولان برای اجرای حکم اعدام در ملأ عام گم شد. با این حال اعدام در بلوار ارم مهرشهر کرج همچنان ده ها تماشاگر داشت. طی 2 هفته گذشته دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که 8 نفر از این افراد حکم اعدامشان در انظار عمومی اجرا شد، با حضور شماری از مردان، زنان و حتی کودکان شهرشان. مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، اجرا و تماشای حکم اعدام در ملأ عام را اوج ناهنجاری یک جامعه می داند.
دلایل حضور مردم در این ماجرا میتونه خیلی متفاوت باشه، از تمایل به دیدن صحنه‌های هیجان برانگیز که مسئله قتل و اعدام یکی از حوادثی است که میتونه برای بسیاری جنبه هیجانی داشته باشه، اما مسئله عادی شدن خشونت در اعماق جامعه به گمان من یکی از دلایل اصلی این ماجرا است. یعنی اینکه روشن وقتی حکومتی اعدام رو به ملأ عام میاره، درسته که با قصد تولید وحشت و ترس در مردمه، اما این برخلاف تصور حکومت نه تنها موجب هراس و یا کاهش جرایم نمیشه، بلکه مردم رو واکسینه میکنه در برابر این حوادث. علاوه بر اون ما شاهد این هستیم که نوعی کینه، نوعی نفرت، نوعی انزجار رو هم ایجاد میکنه. خب اینها نه تنها دست از بدهکاری بر نمیدارن بسیاری از این افراد، بلکه خودشون میتونن به بدهکاری بیشتر روی بیارن.
با وجود تمام این انتقادها، اجرای حکم اعدام در ملأ عام در ایران همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران از نظر سرانه اعدام اولین کشور جهان است.
پس از گزارش مهتاب وحیدی راد با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
همانند گرگ که میریزن یه حیوان رو تیکه پاره میکنن، شما افراد رژیم هم کسی رو که میخواین ادام کنیم همون کارو میکنه.
صحنه بوسیدن دو نفر که به هم عشق میورزن شوک آورتر شده تا صحنه اعدام در ملأ عام که مردم ما همشون وایستادن با یه موبایل دارن و از اون عکس برداری یا فیلم برداری میکنن. روزای آخر سال رو با خبر حراجی اعدام در ملأ عام و به دنبال سبد کالا و یا به دنبال ارزانترین لباسی که برای این بشر هست که همون لباس حقارته. هموطن من، اگر حرف زدن رو بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی، چرا اعدام و سبد و کالا و لباس حقارت استقبال میکنید؟
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تا امروز هفته سختی را پشت سر گذاشته، در حالی که انتشار یک فایل صوتی مکالمه منسوب به او و پسرش در روز دوشنبه نخست وزیر ترکیه را در میزان فساد مالی قرار داد. روز چهارشنبه هم فایل صوتی دیگری در یوتیوب منتشر شد که باز هم گفتگوی منسوب به نخست وزیر و پسرش بود که در آن صحبت از دریافت رشوه‌ای چند میلیون دلاری شده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
انتشار دومین فایل صوتی مکالمه منسوب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و پسرش بر روی شبکه یوتیوب که در آن صحبت از دریافت رشوه‌ای چند میلیون دلاری است با واکنش منفی آقای اردوغان مواجه شده است. در این فایل صوتی که روز چهارشنبه منتشر شده، صدایی که منسوب به آقای اردوغان است در گفتگوی تلفنی با فرزندش بلال از او می‌خواهد که تمام پول وعده داده شده در معامله را یکجا بگیرد و از دریافت تنها بخشی از پول خودداری کند. انتشار اینترنتی این فایل صوتی موجب شد که نخست وزیر ترکیه که برای تبلیغات انتخابات ماه آینده میلادی به یکی از استانهای جنوب غربی این کشور سفر کرده، به محتوای این مکالمه و منتشر کنندگانش بتازد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه در شهر بوردور ترکیه این فایل صوتی را مونتاژ و کار دشمنان سیاسیش خواند و دست‌اندرکاران انتشار فایل‌های صوتی اخیر را دروغگو خطاب کرد. بنابر گزارش شبکه CNN ترک، آقای اردوغان در سخنرانیش در شهر بوردور به پیروان فتح‌الله گولن از منتقدانش تاخت و به آقای گولن که در حال حاضر ساکن آمریکاست گفت که اگر می‌خواهد در سیاست ترکیه نقش داشته باشد، باید از آمریکا به کشورش ترکیه بازگردد. فتح‌الله گولن، واعظ و چهره مشهور ترکیه، از منتقدان آقای اردوغان بوده و اکنون در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد. گفته می‌شود که طرفداران او در میان پلیس و سازوکار قضایی ترکیه صاحب نفوذ هستند. انتشار فایل‌های صوتی اخیر منسوب به آقای اردوغان و پسرش بلال در اینترنت در حالی است که حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان برای انتخابات محلی اواخر ماه مارس، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، تبلیغات خود را آغاز کرده است. برابر گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه در فایل صوتی انتشار یافته در روز چهارشنبه اسمی از هیچ شرکتی برده نشده، ولی صدای منسوب به فرزند آقای اردوغان به شخصی به نام آقای سیتکی اشاره می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منتشر کننده این فایل صوتی در توضیحات نوشته است که سخن از سیتکی آیان، رئیس شرکت تورنگ در میان است. این شرکت در سال 2010 میلادی، یعنی حدود 4 سال پیش، مجوز احداث بخشی از خط لوله گاز ایران ترکمنستان از طریق ترکیه به اروپا را به دست آورد. و در ماه دسامبر گذشته یعنی بیش از دو ماه قبل از معافیتی مالیاتی به میزان 5,200,000,000 دلار برخوردار شد.
با پایان گزارش همکارم نوشین سید حسینی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه با شما بودیم تا با هم روزی نو جمعه تازه رو آغاز کنیم. در پایان این مدت آرزو می کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. We'll be right back.